سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. گروه حکومت اسلامی با انتشار ویدیویی بر نقش خود در حمله به رژه نظامی در اهواز تاکید کرد. تمایل دونالد ترامپ برای دیدار با آیت الله خامنه ای. 50 سیاستمدار پیشین آمریکایی میگویند سیاست واشنگتن میتواند به جنگ با ایران منجر شود. و دلار از 15000 تومان عبور کرد. گروه حکومت اسلامی یا داعش با انتشار ویدیویی از سه مرد با لباس‌های نظامی مدعی شد آنها همان مهاجمان حمله به رژه نظامی در اهواز هستند. در این ویدیو که در سایت اعماق منتشر شده، دو نفر در مقابل دوربین به زبان عربی و یک نفر دیگر هم به زبان فارسی حرف می‌زنند. در این ویدیو شخص فارسی زبان میگوید با یک عملیات قوی و چریکی کافران را میکشیم. این سه نفر اقدام خود را شهادت در راه خدا میخوانند. رادیو فردا نمیتواند به طور مستقل صحت و سقم این ویدیو را تایید کند. پیش از این هم یک گروه محلی و گروه داعش به طور همزمان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بودند. روز شنبه در جریان تیراندازی 4 مهاجم مسلح به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز دست کم 25 نفر کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند. مراسم خاکسپاری جانباختگان این حمله قرار است امروز دوشنبه برگزار شود و دولت امروز را عزای عمومی اعلام کرده است. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس از تمایل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با آیت الله خامنه ای خبر داد. پیشتر با وجود آنکه دونالد ترامپ گفته بود بدون هیچ پیش شرطی آماده مذاکره با رهبران ایران است، آیت الله خامنه ای هر گونه مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرده بود. از سوی دیگر روز گذشته 50 تن از سیاستمداران پیشین آمریکا مصوم به ائتلاف ملی برای جلوگیری از سلاح هسته‌ای ایران در یک بیانیه هشدار دادند خط مشی فعلی واشنگتن هیچ گونه فضایی برای دیپلماسی به تهران نمی‌دهد و در نهایت می‌تواند به جنگ با ایران ختم شود. دونالد ترامپ ضمن اعلام خروج از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرده در پی تغییر رفتار ایران است و آماده توافقی جدید با تهران است. بیانیه 50 سیاستمدار پیشین آمریکا که خواهان تعامل با ایران شده در آستانه حضور روز سه‌شنبه رؤسای جمهوری دو کشور در نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شده است. گزارش از ایران حاکی از قیمت ارز سکه و طلا در بازار آزاد بار دیگر روندی صعودی یافته است. بر پایه نرخ‌های منتشر شده در سایت‌های مربوط به طلا و ارز، بهای هر دلار آمریکا روز یکشنبه از 15000 تومان عبور کرده است. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی روز گذشته در جلسه‌ای با نمایندگان مجلس گفته بود بازار ارز تقریبا کنترل شده و قیمت ارز کاهش پیدا کرده است. وبسایت هرانا روز یکشنبه از بازداشت 7 شهروند بهایی در شهر بهارستان استان اصفهان خبر داد. به گفته هرانا نیروهای امنیتی با تفتیش منزل این افراد آنان را به مکان نامعلومی منتقل کردند. از دلایل بازداشت این افراد هنوز اطلاعی در دست نیست و رادیو فردا مستقلا نمیتواند این خبر را تایید کند. در هفته‌های گذشته در ادامه اقدامات قضایی و امنیتی فشار بر شهروندان بهایی افزایش یافته و تعدادی از آنان در شهرهای چون شیراز و کرج بازداشت شدند. به پایین این بخش خبری رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید. اما در اینجا همراه شما خواهد بود رویا ملکی با صبحانه با خبری دیگر.
صبحانه با خبر امروز واکنش‌ها به حمله مسلحانه به رژه اهواز ادامه دارد. سپاه میگوید انتقام مهلکی میگیرد. تأثیر مبارزات مسلحانه بر جامعه چه خواهد بود؟ موج جدید اعتصاب رانندگان کامیون در شهرهای مختلف ایران، آنها در اعتراض به مسائل صنفی اعتصاب کردند. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. به دنبال حادثه تیراندازی صبح شنبه در جریان رژه نظامی در اهواز که بنا به گزارش‌ها حدود 25 کشته و 69 زخمی بر جای گذاشت، واکنش‌ها و اظهار نظرها در ایران و خارج از ایران همچنان ادامه دارد. کیان معنوی نگاهی دارد به واپسین واکنش‌ها و تحولات در این خصوص.
بی تردید جمهوری اسلامی ایران از این جنایت نخواهد گذشت.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از ترک تهران به مقصد نیویورک هدف اصلی خود را پشیمان کردن آمریکا از مخالفت با ایران توصیف کرد. روحانی کشورهای متحد آمریکا در منطقه و قدرت‌هایی که از آنها حمایت می‌کنند را پاسخگو دانست.
بشر رو مرتب تکرار می‌کنند، اینها باید پاسخگو باشند.
ساعتی بعد نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران انگشت اتهام حمله اهواز را به سوی واشنگتن نشانه رفتند رد کرد و به مقامات ایران توصیه کرد توجه خود را بر پیرامون خودشان متمرکز کنند. هیلی به شبکه خبری CNN گفت روحانی برای روشن شدن موضوع بهتر است در اطراف خود دقت بیشتری کند. وی تصریح کرد روحانی می تواند آمریکا را متهم کند، ولی کاری که می تواند انجام دهد این است که در آینه نگاه کند. در همین حال مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی که روز یکشنبه در شبکه خبری فاکس نیوز پخش شد گفت که رئیس جمهوری آمریکا آماده دیدار با مقام‌های ایرانی در نیویورک است. وی با بیان اینکه آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر صحنه‌گردان واقعی در ایران است تصریح کرد آقای ترامپ آمادگی دیدار با او را هم دارد. در ایران رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای دولت‌های منطقه و حکومت‌های خارجی را به نقش داشتن در حمله اهواز و ایجاد ناامنی متهم کرد. هرچند مقام‌های ایران بدون پرداختن به جزئیات یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس را به دخیل بودن در تیراندازی اهواز متهم می‌کنند، اما نام این کشور را ذکر نمی‌کنند. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه در پیامی گفت که نیروهای مسلح تروریست ها را در هر نقطه از جهان تعقیب خواهند کرد. در همین پیوست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام کرد که با اشراف و تسلط موجود بر عقبه ها و کانون های استقرار سرکردگان و هدایتگران گروه هایی که از آنها به عنوان تروریست های خبیث و جنایتکار نام برد در آینده نزدیک انتقام مهلکی از آنها گرفته خواهد شد. پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که این وزارتخانه در احضارهای جداگانه‌ای به دیپلمات‌های ارشد هلندی و دانمارکی به اقامت برخی از اعضای گروه‌های به توصیف او تروریستی و مزدور که به بیان او مسبب تیراندازی در اهواز هستند شدیداً اعتراض کرده است. کیان منوی، رادیو فردا.
واکنش‌ها و حواشی این حمله مسلحانه رو دید و شنیدید. محمد رهبر روزنامه‌نگار همراه ماست. آقای رهبر، با توجه به همزمانی این حمله مسلحانه با حضور حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل، به نظر شما کفه ترازو به نفع چه کسی تغییر کرد؟ مخالفان جمهوری اسلامی یا خود حکومت جمهوری اسلامی؟
من فکر می‌کنم آقای روحانی به هر حال حرفی برای گفتن در سازمان ملل داره، به این واقعه تازه می‌تواند اشاره بکنه، بگه که من از کشوری میام که قربانی تروریست هست، این حرفایی که بارها زدند این هم نمونهش، و به هر حال میتواند نوعی مظلوم نمایی رو برای حکومت جمهوری اسلامی در اونجا نشان بده، اما من فکر نمی کنم چندان تاثیرگذار باشه. ببینید، متاسفانه کشورهای دوروبر ایران، همین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، در محکوم کردن این واقعه تروریستی واقعا تعلل کردند و کشورهای معدودی هم در دنیا واکنش نشان دادن و واکنش اونها هم مشروط بوده و به هر حال بعضی ها هم گفتن که این دست خود حکومت ایران در کار بوده، اونها خودشون چنین کارو رو کردن، حتی اپوزیسیون ایران هم خیلی هاشون چنین تصوری رو داشتن. به هر حال دستش که از پاکستان و بغداد زیر نظر داره، در روز رژه نتوانست از امنیت یک منطقه مهمی رو تعیین بکنه. چندان برای جمهوری اسلامی دستاورد بزرگی نبود این حرکت تروریستی.
آقای رهبر، اشاره کردید که کشورهای خلیج فارس در محکوم کردن این حمله تعلل کردند. بعد از این حمله مسلحانه، مقامات ایرانی مسئولیت این حمله رو بر عهده به گفته اونها حامیان تروریست در منطقه و آمریکا انداختند. این حمله چه تأثیری بر روابط ایران با منطقه خواهد داشت؟
حقیقتش این هستش که روابط به قدری بد هست که دیگه بدتر از این تصورش رو نمیشه کرد، یعنی بیشتر از این خب شاید جنگ باشه. کشورهای منطقه ایران رو به دخالت در امور خودشون متهم میکنند، اون رو به شیعه‌گری متهم میکنند و اینکه اختلافات مذهبی رو ترویج میده. از طرف دیگه هم به هر حال گفته بودند از کسانی در حکومت عربستان که ما این جنگ رو به داخل خود ایران خواهیم کشاند و این رو مقامات ایران خیلی رله کردند و خیلی هم روش تاکید کردند که چنین کاری رو خواهند کرد این عرب‌ها و به نظر میرسه که بعدشان هم نیومده مقامات سعودی و امارات و کشورهای دیگه، چون مشروط اومدن و محکوم کردن و بعضا سکوت کردن و بعضا هم گفتن که میتواند حرکت تروریستی نباشه چون بر علیه کسانی انجام شده که تبعیض میگذاشتن بین اعراب خوزستان و فارسهای خوزستان، چیزی که اونها میگن. من فکر میکنم که وضعیت بدتری ایجاد خواهد شد در روابط ایران با منطقه و مخصوصا با همسایگان عرب خودش.
آقای رهبر، سپاس از همراهی شما. مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. تعدادی از رانندگان کامیون در برخی از شهرهای ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی و گرانی دست به اعتصاب زدند. گزارش ها از ایران حاکی است این اعتصاب از دیروز شنبه با فراخوان قبلی از سر گرفته شده است. رانندگان کامیون به پایین بودن کرایه ها و گرانی قطعات یدکی و پاسخ نگرفتن در مورد مطالباتشان اعتراض دارند. پیش از این نیز برخی از کامیونداران اعتصابی در خرداد ماه اقدام به ایجاد راهبندان کرده بودند. روز گذشته بر پایه نرخ‌های منتشر شده در وبسایت‌های طلا و ارز، بهای فروش دلار در بازار آزاد از مرز 15,000 تومان گذشت. افزایش قیمت دلار باعث افزایش قیمت سکه و طلا نیز شد. این در حالی است که قیمت جهانی طلا با توجه به تعطیلی روز یکشنبه در کشورهای غربی ثابت بود. اولین روز مهر هر مثقال طلا با افزایش حدود 70,000 تومان به 1,769,000 تومان رسید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه پیش از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در فرودگاه مهرآباد تهران گفت در این سفر هدف پشیمان کردن آمریکا از مخالفت با ایران را دنبال می‌کند. حسن روحانی قرار است روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در حساب توییتر خود نوشت که ریاست نشست هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ایران را بر عهده خواهد داشت. همونطور که در خبر شنیدید، حسن روحانی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده. هانا کاویانی همکارم که این موضوع رو پیگیری میکنه اینجا در استودیوی صبحانه با خبر همراه ماست. هانا، امسال انگار موضوع ایران خیلی بحث داغی هستش، تو هم که مسافر نیویورک هستی و میخوای از اینجا از خبرها و نشستای اونجا بر ما خبر بیاری.
آره، میدونی رویا، خیلی غیر منتظره نیست این که ایران در این نشست مجمع عمومی سازمان ملل که 73 نشست خواهد بود موضوع داغی باشه. از یک طرف هر روز در خبرها میشنویم آمریکا سیاست تازه‌ای در قبال ایران داره، میخواد که از این فرصت استفاده بکنه، با متحدانش همفکری بکنه، مجابشون بکنه اونها رو که همراه بشن با این سیاست آمریکا که اگر خیلی خیلی خلاصه بخوایم بگیم تغییر رفتار بنیادین جمهوری اسلامی ایران هست. از طرف دیگه ما ایران رو داریم که همونطور که در خبر داشتیم آقای روحانی به نیویورک رفته تا صحبت بکنه درباره رویکرد ایران به این سیاست تازه آمریکا. در نتیجه هر دو رئیس جمهور در سخنرانی که خواهند داشت که هر سال انجام میشه روز سه‌شنبه صبح، هر دوی اونها به وقت نیویورک سخنرانی میکنن در یک نوبت. میتونی تصور بکنی که چقدر ایران موضوع داغی میشه. از اون طرف هم خب ما به هر حال همچنان یک برجامی داریم، اگرچه که خیلی ازش نمیشنویم، نشست وزرای خارجه 4+1، حالا نه 5+1 رو داریم. اون نشست برگزار میشه. کشورهای اروپایی که در برجام موندن، روسیه و چین، اینها کشورهایی هستن که اون وقت میخوان هم برجام رو نگه دارن، هم به نگرانی های خودشون درباره ایران رسیدگی بکنن. در نتیجه یک هفته 10 روز روزی که مجمع عمومی رو میتونیم در نظر بگیریم، شاید اون 3-4 روز اولش خیلی متمرکز باشه از جمله مثلا اتفاقایی که میفته در روزی که سخنرانی آقای ترامپ و آقای روحانی انجام میشه. بعد از ظهرش مثلا آقای پومپئو و آقای بولتون در یک نشست یک سازمانی درباره برنامه هسته ایران شرکت میکنن. در نتیجه روزهای بسیار پرخبری در قبال موضوع ایران رو شاهد خواهیم بود.
حالا اشاره کردی به روز سه‌شنبه و دو سخنرانی دو رئیس جمهوری ایران و آمریکا. یکی از موضوعی که خیلی مردم ایران و بازار ایران به خصوص چشم انتظارش هست که به هر حال این دو رئیس جمهور با هم صحبت میکنن، گفتگویی خواهد انجام شد یا نه؟
واقعا شاید در شرایط کنونی خیلی نمیشه گفتش که همچین اتفاقی میفته. خیلی از تحلیلا به این سمت میره که واقعا امکانش وجود نداره، اما عرصه سیاست هم از اون عرصه هایی است که نمیشه هم هر چیزی رو قطعی رد کرد که اتفاق نیفته. به هر حال حسن روحانی و دونالد ترامپ هر دو در یک شهر خواهند بود، در یک ساختمون سخنرانی خواهند کرد، اگرچه که ما نمونه های زیادی داشتیم که چگونه این اتفاق دیدار نیفتاده. شرایط امروز به نظر نمیاد که شرایطی باشه، اگرچه وزیر خارجه آمریکا همین دیشب گفت که آمریکا روی کردش این هست، آقای ترامپ روی کردش این هست که دیدار بکنه، حتی دیدار با رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای. اما همون آقای پومپئو تأکید کرد که به نظر نمیاد که این تمایل وجود داشته باشه هم اکنون که از سوی ایران که بخواد سر میز بشینه. ایرانی ها هم میگن که به هر حال خروج آمریکا از برجام نشان دهنده این بوده که با حسن نیت نمیخواد با ایران روبرو بشه واشنگتن. باید دید، هر چیزی امکان داره، اما تحلیل ها فعلا به اون سمت میره که چنین دیداری ممکن نیست در چنین فضایی.
حالا مرسی که همراه برنامه صبحانه با خبر بودی. اما خبر حمله مسلحانه در اهواز و واکنش ها به اون همچنان در شبکه‌های اجتماعی در بوته بحث و بررسیه که در این مجله با اون خواهیم پرداخت. حسین قاضیان جامعه شناس همراه ماست. آقای قاضیان، گرچه در چرایی و چگونگی این حمله هنوز ابهامات زیادی وجود داره، اما به فرض اینکه حمله از سوی مخالفان جمهوری اسلامی بوده باشه، به نظر شما چرا گروه‌های مخالف مبارزه مسلحانه روی آوردند؟
به طور کلی میدونید وقتی عده‌ای از مردم تصور بکنن راه دیگری برای تغییر وجود نداره، ممکنه به مبارزه خشونت‌آمیز از جمله مبارزه مسلحانه روی بیارن. این که میگم احساس کنن یعنی ارزیابی ذهنی و عقلیشون این باشه، چون این مثل یه راه عینی نیست که مثلا شما بگید بین میدون انقلاب تا آزادی خیابون هست، بعد کسی بگید نیست شما ببرید نشونش بدید، یعنی به صورت عینی بتونید نشون بدید. اما کسی اگه به این نتیجه برسه که راه دیگری برای تغییر نیست، این یک نوع ارزیابی عقلی ذهنیه و ممکنه شما ارزیابی دیگری داشته باشید. بنابراین ممکنه یه گروهی به این نتیجه برسن که راه دیگری برای تغییر نیست، و این اغلب در جامعه های رخ میده که واقعا هم راه تغییر بسته است، مثل جامعه های غیر دموکراتیک که اغلب مبارزات مسلحانه در اونجا صورت گرفته. ولی حتی در جامعه های دموکراتیک هم اگر مردم باز یا گروهی از مردم احساس کنن راهی برای تغییر نیست، اون وقت باز هم مبارزه مسلحانه در اونجا شکل میگیره، کما اینکه میبینیم مثلا در آلمان در یه دوره بادرماینهوف ظهور کرد، در ایتالیا بریگاد سرخ ظهور کرد، در ژاپن ارتش سرخ به بار اومد، و حتی در آمریکا پلنگان سیاه دست به مبارزه مسلحانه زدن. بنابراین ارزیابی ذهنی گروهی از مردم، چه در جامعه های دموکراتیک چه در جامعه غیر دموکراتیک، اگر این باشه که راه دیگری برای تغییر نیست، اونا درست یا غلط ممکنه به مبارزه مسلحانه متوسل بشن.
به نمونه‌هایی از مبارزات مسلحانه در کشورهای دموکراتیک هم اشاره کردید. اگر مبارزات به سمت مسلحانه و خشونت‌آمیز حرکت کنه، تأثیر این خشونت‌ها از نگاه شما بر جامعه چگونه خواهد بود؟
من فکر می‌کنم باید یه تفکیکی کرد بین مبارزه مسلحانه و مبارزه خشونت‌آمیز. درسته که مبارزه مسلحانه مبارزه خشونت‌آمیز است، اما مبارزه خشونت‌آمیز میتونه شیوه‌های دیگری هم داشته باشه. من تصور میکنم در جامعه ما ظرفیت برای مبارزه مسلحانه و قبول مبارزه مسلحانه اندک هست و خیلی محلی هست، اما ظرفیت مبارزه خشونت‌آمیز متاسفانه بالاست، به این معنی که ما در جامعهمون میزان عدم توافق‌ها، میزان مخالفت‌هامون با همدیگه بسیار بسیار زیاده. فرقی نداره که این عدم توافق بر سر این باشه که نرخ تاکسی چیه بین مسافر و راننده تا برسه به یک خطایی در مسابقه فوتبال تا برسه به نحوه تغییر رژیم. ما در همه این زمینه ها با همدیگه اختلافات زیاد داریم و مهمتر از اون رویه ها، نهاد ها و فرهنگی نداریم که به ما نشون بده چگونه به شیوهی مسالمت آمیز این اختلاف یا عدم توافق رو رفع بکنیم یا باش کنار بیایم. حالا میخواد دعوا باشه بر سر نرخ تاکسی که ممکنه گلاویز بشیم یا تغییر رژیم که مبارزه خشونت آمیز رو ممکنه تجویز بکنیم. بنابراین وقتی چنین راهی نیست و چنین ظرفیت بالایی برای خشونت وجود داره، باید گفت که جامعه ما قابلیت مبارزه خشونت آمیز درش زیاده و وقتی این چرخه و سیر شروع به حرکت بکنه، یک چرخه عمل و عکس العمله که میفته در سرازیری غلطان خشونت که دیگه راه توقفی نیست و وقتی آدم ها میرسن به اون نقطه و بر میگردن به پشت سرشون نگاه میکنن و میبینن که دیگه راهی برای پیروزی نیست، اون وقت پشت سرشون فقط پشته ای از کشته ها باقی میمونه، نه چیزی چی.
آقای غازیان سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
به غیر از این حمله مسلحانه، دور جدید اعتصاب کامیونداران در چند شهر ایران هم موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی بود که مهتاب وحیدی راد به اونها پرداخته.
حمله‌ای که روز شنبه در رژه نیروهای مسلح در اهواز رخ داد و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. واکنش‌هایی با ابعاد مختلف که هنوز هم ادامه دارد. از انتشار پیام‌های تسلیت و عکس‌هایی که در آن مردم به یاد قربانیان این حمله شمع روشن کردند تا انتشار ویدئوی عزاداری مادران خوزستانی. یگانه خدامی خبرنگار در توییتی نوشت: چرا فقط در اهواز عزای عمومی اعلام شده و نه در ایران؟ برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از دقایقی پس از وقوع این حمله انگشت اتهام را به سمت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نشانه رفتند. مثل این کاربر که نوشت: این حمله توسط جمهوری اسلامی انجام شده. در مقابل تعدادی از کاربران هم مانند مقام‌های جمهوری اسلامی برخی کشورهای منطقه را به دست داشتن در این حمله متهم کردند، که البته هیچ کدام از این دو گروه سند یا مدرکی برای این ادعاشون ندارند. در این میان عکس طه اقدامی، کودک 4 ساله‌ای که در جریان حمله اهواز کشته شد، به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. کاربری که خودش رو سرباز رهبر معرفی کرده، گفته یزیدیان عادت به کودک کشی دارند. محمد عبداللهی هم طه اقدامی رو فرشته‌ای زمینی نامید که آسمانی شد. از دیگر عکس‌هایی که انتشار اون واکنش مخاطبان رو در پی داشت، این عکس بود. عکسی از سربازی که در صحنه حادثه به مردم کمک می‌کند. حاجی آباد در توضیح آن نوشت: این سرباز فداکار در ماجرای حمله اهواز در کمک رسانی به دیگران سنگ تمام گذاشت. و مهناز افشار، بازیگر سرشناس، هم توییت کرد: خدا قوت پهلوان. همزمان برخی نوشتند: در بحبوحه اخبار اهواز کامیونداران را دریابیم. بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شماری از کامیونداران روز یکشنبه اول مهر ماه در شهرهای مختلف ایران دست از کار کشیدند. بسیاری از کامیونداران گفتند که این اعتصاب در اعتراض به پایین بودن کرایه‌ها و گرانی لاستیک و قطعات یدکی صورت گرفته. یک کاربر توییتر با نام قربانی ادوار نوشت: کامیوندارها برای بار سوم اعتصاب کردند و باز هم تنها هستند. یعنی مابقی از زندگیتون راضی هستین؟ این کاربر هم که ظاهرا خودش کامیون داره گفت: اعتصاب ما از روی شکم سیری نیست. به ته خط رسیدیم. نه لاستیک برای ادامه کار داریم، نه پولی برای خرج ماشین و گذران زندگی. بدون تعارف هممون ورشکست شدیم.
خبرهای کوتاه از جهان. کاوشگر آژانس فضایی اروپا آخرین آزمایش‌هایش را برای اجرای مأموریت کاوش خورشید پشت سر می‌گذارد. این کاوشگر قرار است به مدت 3 سال مسافت 43 میلیون کیلومتر دور مدار خورشید بچرخد و تازه‌ترین یافته‌ها درباره عملکرد این سیاره را جمع‌آوری کند. این کاوشگر همچنین خواهد کوشید به یکی از نزدیک‌ترین سطوح قابل دسترسی به خورشید نزدیک شود، جایی که اثرات نور این سیاره 13 برابر تشعشعاتش بر روی زمین است.
یک شهر قدیمی در شرق چین به مناسبت جشنواره سنتی نیمه پاییز خیابان‌هایش را با هزاران فانوس روشن کرد. این فانوس‌ها و چراغ‌ها در شکل‌های سنتی و مدرن فضای متفاوتی را در خیابان‌های این شهر همراه با گل و موسیقی پدید آوردند. جشنواره نیمه پاییز یکی از مهمترین جشن‌های چین محسوب می‌شود که هر سال در 15 روز از 8 ماه سال چینی در زمان کامل شدن ماه برگزار می‌شود. یک آتشفشان در اندونزی شنبه شب با فوران ذرات مذاب تصاویر بدیعی پدید آورد. این آتشفشان به دلیل فوران مرگبارش در سال 1883 میلادی معروف است. این آتشفشان در هفته گذشته دست کم 44 بار فوران کرده. فوران این آتشفشان تا کنون به مناطق مختلف آسیب نرسانده و موجب تغییر در عملکرد فرودگاه‌های اطرافش نشده است. مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همدلی امروز در صفحه یک خودش واکنش‌های داخلی و خارجی به حمله اخیر تروریستی در اهواز رو با تیتر استوار در برابر ترور توصیف کرده و نوشته که در شبکه‌های اجتماعی در میان ایرانیان داخل و خارج از کشور و حتی کشورهای خارجی این حمله تروریستی محکوم شده. روزنامه رویداد امروز در صفحات میانی خودش اظهارات حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم رو منتشر کرده که انتقاد کرده از وضعیت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در ارتباط با حمله تروریستی در اهواز. این آقای فلاحت‌پیشه گفته سهل‌انگاری این نهادها مشهود بوده و غیر قابل قبول هست. ایشون گفته که امروز هیئتی یعنی از کمیسیون امنیت ملی مجلس راهی اهواز خواهد شد، هم با مجروحان دیدار میکنه هم با خانواده کسانی که جان خودشون رو از دست دادن در این حمله تروریستی. روزنامه رویداد از قول آقای فلاحت‌پیشه نوشته که جمهوری اسلامی باید روابط خودش رو فراتر از اختلافات سیاسی در حوزه امنیتی با کشورهای همسایه بهبود ببخشه، روابطی اگر آسیب دیده احیا بشه تا گروه‌های تروریستی در شکاف اختلافات سیاسی رشد نکنن. روزنامه کیهان نگاه و روایت دیگری داره. این روزنامه نوشته که تصویب پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خیانت به خون شهدای اهواز هست. سعی کرده روزنامه کیهان هدفهای خودش رو در این ماجرا هم پیگیری کنه. اما روزنامه ابتکار امروز گزارشی داره درباره نصب دوربین‌ها در دانشگاه‌های مختلف، دانشگاه تهران، دانشگاه گیلان و دانشگاه‌های دیگر. کسانی از دانشجویان که با پویان خوشحال گزارشگر روزنامه ابتکار صحبت کردن از دانشگاه تهران بوده و دانشگاه گیلان و گفتن که این دوربین‌ها برای کنترل رفتار دانشجویان هست و فضای دانشگاه رو امنیتی میکنه. البته روزنامه ابتکار نوشته آقای محمد قومی که عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی است گفته که این دوربین هایی که در دانشگاه ها نصب شده باید تعدادش بیشتر بشه و ما به همه جای دانشگاه ها نظارت بکنیم. که روزنامه ابتکار نوشته این حرکات دانشجویان رو یاد همون جمله عالم محضر خداست میندازه و دانشجویان میگن که دانشگاه محضر حراست هست و گروه ها و ماموران حراست میتونن از توی اتاقهای خودشون تمام دانشجویان و محوطه دانشگاه رو نظارت کنن و اگر دانشجویی تجمعی بکنن یا اعتراضی داشته باشن با اونها به شدت برخورد میکنن. روزنامه همدلی هم گزارشی داره درباره این که مردم میرن دارایی خودشون رو تبدیل به دلار میکنن. نمونه هایی که خبرنگار روزنامه همدلی توی سطح شهر رفته با در تهران با اونها صحبت کرده، اغلبشون خانم ها آقایون بازنشسته‌ای بودن که سرمایه هایی مثل 15 میلیون تومان، 50 میلیون تومان، 100 میلیون تومان داشتن و برای اینکه ارزش پول و داراییشون از اینی که هست بیشتر افت نکنه، به نوشته همدلی در تلاش هستن تا اونو تبدیل به دلار بکنن که مجموع اینها یک مشکلی هم برای بازار ارز ایجاد میکنه و میزان تقاضا رو در بازار ارز بالا میبره.
سپاس که همراه این مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
ساعت 7:30 پروانه وحید منش هستم با مروری بر آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. گروه حکومت اسلامی با انتشار ویدیویی بر نقش خود در حمله به رژه نظامی در اهواز تاکید کرد. تمایل دونالد ترامپ برای دیدار با آیت الله خامنه ای. 50 سیاستمدار پیشین آمریکا میگویند سیاست واشنگتن میتواند به جنگ با ایران منجر شود. و 7 شهروند بهایی در استان اصفهان بازداشت شدند. گروه حکومت اسلامی یا داعش با انتشار ویدیویی از 3 مرد با لباس‌های نظامی مدعی شد آنها همان مهاجمان حمله به رژه نظامی در اهواز هستند. در این ویدیویی که در سایت اعماق منتشر شده، 2 نفر در مقابل دوربین به زبان عربی و 1 نفر دیگر هم به زبان فارسی حرف می‌زنند. در این ویدیو شخص فارسی زبان می‌گوید با 1 عملیات قوی و چریکی کافران را می‌کشیم. این 3 نفر اقدام خود را شهادت در راه خدا می‌خوانند. رادیو فردا نمی‌تواند به طور مستقل صحت و سقم این ویدیو را تایید کند. پیش از این نیز یک گروه محلی و گروه داعش به طور همزمان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بودند. روز شنبه در جریان تیراندازی 4 مهاجم مسلح به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز دست کم 25 نفر کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند. مراسم خاکسپاری جانباختگان این حمله قرار است امروز دوشنبه برگزار شود و دولت امروز را عزای عمومی اعلام کرده است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس از تمایل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با آیت الله خامنه ای خبر داد. پیشتر با وجود آنکه دونالد ترامپ گفته بود بدون هیچ پیش شرطی آماده مذاکره با رهبران ایران است، آیت الله خامنه ای هر گونه مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرده بود. از سوی دیگر روز گذشته 50 تن از سیاستمداران پیشین آمریکا موسوم به ائتلاف ملی برای جلوگیری از سلاح هسته‌ای ایران در یک بیانیه هشدار دادند خط مشی فعلی واشنگتن هیچ گونه فضایی برای دیپلماسی به تهران نمی‌دهد و در نهایت می‌تواند به جنگ با ایران ختم شود. دونالد ترامپ ضمن اعلام خروج از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرده بود در پی تغییر رفتار ایران است و آماده توافقی جدید با تهران است. بیانیه 50 سیاستمدار پیشین آمریکا که خواهان تعامل با ایران شده در آستانه حضور روز سه‌شنبه رؤسای جمهوری 2 کشور در نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شده است. وبسایت هرانو روز یکشنبه از بازداشت 7 شهروند بهایی در شهر بهارستان استان اصفهان خبر داد. به گفته هرانو نیروهای امنیتی با تفتیش منزل این افراد آنان را به مکان نامعلوم می منتقل کردند. از دلایل بازداشت این افراد هنوز اطلاعی در دست نیست و رادیو فردا مستقلا نمی تواند این خبر را تایید کند. در هفته‌های گذشته در ادامه اقدامات قضایی و امنیتی فشار بر شهروندان بهایی افزایش یافته و تعدادی از آنان در شهرهای چون شیراز و کرج بازداشت شدند. گزارش ها از ایران حاکی قیمت ارز، سکه و طلا در بازار آزاد بار دیگر روندی صعودی یافته است. بر پایه نرخ های منتشر شده در سایت های مربوط به طلا و ارز، بهای هر دلار آمریکا روز یکشنبه از 15000 تومان عبور کرده است. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی روز یک گذشته در جلسه ای با نمایندگان مجلس گفته بود بازار ارز تقریبا کنترل شده و قیمت ارز کاهش پیدا خواهد کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونید دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. اما در اینجا همکارم رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز واکنش ها به حمله مسلحانه به رژه اهواز ادامه دارد. سپاه میگوید انتقام مهلکی میگیرد. تأثیر مبارزات مسلحانه بر جامعه چه خواهد بود؟ موج جدید اعتصاب رانندگان کامیون در شهرهای مختلف ایران. آنها در اعتراض به مسائل صنفی اعتصاب کردند. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
به دنبال حادثه تیراندازی صبح شنبه در جریان رژه نظامی در اهواز که بنابر گزارش ها حدود 25 کشته و 69 زخمی بر جای گذاشت، واکنش ها و اظهار نظرها در ایران و خارج از ایران همچنان ادامه دارد. کیان معنوی نگاهی دارد به واپسین واکنش ها و تحولات در این خصوص.
بی تردید جمهوری اسلامی ایران از این جنایت نخواهد گذشت.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از ترک تهران به مقصد نیویورک هدف اصلی خود را پشیمان کردن آمریکا از مخالفت با ایران توصیف کرد. روحانی کشورهای متحد آمریکا در منطقه و قدرت‌هایی که از آنها حمایت می‌کنند را پاسخگو دانست.
بشر رو مرتب تکرار می‌کنند، اینها باید پاسخگو باشند.
ساعتی بعد نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران انگشت اتهام حمله اهواز را به سوی واشنگتن نشانه رفتند رد کرد و به مقامات ایران توصیه کرد توجه خود را بر پیرامون خودشان متمرکز کنند. هیلی به شبکه خبری CNN گفت روحانی برای روشن شدن موضوع بهتر است در اطراف خود دقت بیشتری کند. وی تصریح کرد روحانی میتواند آمریکا را متهم کند، ولی کاری که میتواند انجام دهد این است که در آینه نگاه کند. در همین حال مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی که روز یکشنبه در شبکه خبری فاکس نیوز پخش شد گفت که رئیس جمهوری آمریکا آماده دیدار با مقام‌های ایرانی در نیویورک است. وی با بیان اینکه آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر صحنه‌گردان واقعی در ایران است تصریح کرد آقای ترامپ آمادگی دیدار با او را هم دارد. در ایران رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای دولت‌های منطقه و حکومت‌های خارجی را به نقش داشتن در حمله اهواز و ایجاد ناامنی متهم کرد. هرچند مقام‌های ایران بدون پرداختن به جزئیات یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس را به دخیل بودن در تیراندازی اهواز متهم می‌کنند، اما نام این کشور را ذکر نمی‌کنند. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه در پیامی گفت که نیروهای مسلح تروریست ها را در هر نقطه از جهان تعقیب خواهند کرد. در همین پیوست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام کرد که با اشراف و تسلط موجود بر عقبه ها و کانون های استقرار سرکردگان و هدایتگران گروه هایی که از آنها به عنوان تروریست های خبیث و جنایتکار نام برد در آینده نزدیک انتقام مهلکی از آنها گرفته خواهد شد. پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که این وزارتخانه در احضارهای جداگانه‌ای به دیپلمات‌های ارشد هلندی و دانمارکی به اقامت برخی از اعضای گروه‌های به توصیف او تروریستی و مزدور که به بیان او مسبب تیراندازی در اهواز هستند شدیداً اعتراض کرده است. کیان معنوی، رادیو فردا.
واکنش‌ها و حواشی این حمله مسلحانه رو دید و شنیدید. محمد رهبر روزنامه‌نگار همراه ماست. آقای رهبر، با توجه به همزمانی این حمله مسلحانه با حضور حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل، به نظر شما کفه ترازو به نفع چه کسی تغییر کرد؟ مخالفان جمهوری اسلامی یا خود حکومت جمهوری اسلامی؟
من فکر می‌کنم آقای روحانی به هر حال حرفی برای گفتن در سازمان ملل داره. به این واقعه تازه می‌تواند اشاره بکنه، بگه که من از کشوری میام که قربانی تروریست هست، این حرفایی که بارها زدن این هم نمونهش، و به هر حال میتواند نوعی مظلوم نمایی رو برای حکومت جمهوری اسلامی در اونجا نشان بده. اما من فکر نمی کنم چندان تاثیرگذار باشه. ببینید، متاسفانه کشورهای دوروبر ایران، همین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، در محکوم کردن این واقعه تروریستی واقعا تعلل کردند و کشورهای معدودی هم در دنیا واکنش نشان دادن و واکنش اونها هم مشروط بوده و به هر حال بعضی ها هم گفتن که این دست خود حکومت ایران در کار بوده و اونها خودشون چنین کارو رو کردن. حتی اپوزیسیون ایران هم خیلی هاشون چنین تصوری رو داشتن. به هر حال دستش که از پاکستان و بغداد رو زیر نظر داره، در روز رژه نتوانسته از امنیت یک منطقه مهمی رو تعیین بکنه. چندان برای جمهوری اسلامی دستاورد بزرگی نبود این حرکت تروریستی.
آقای رهبر، اشاره کردید که کشورهای خلیج فارس در محکوم کردن این حمله تعلل کردند. بعد از این حمله مسلحانه، مقامات ایرانی مسئولیت این حمله رو بر عهده به گفته اونها حامیان تروریست در منطقه و آمریکا انداختند. این حمله چه تأثیری بر روابط ایران با منطقه خواهد داشت؟
حقیقتش این هستش که روابط به قدری بد هست که دیگه بدتر از این تصورش رو نمیشه کرد، یعنی بیشتر از این خب شاید جنگ باشه. کشورهای منطقه ایران رو به دخالت در امور خودشون متهم میکنند، اون رو به شیعه‌گری متهم میکنند و اینکه اختلافات مذهبی رو ترویج میده. از طرف دیگه هم به هر حال گفته بودند از کسانی در حکومت عربستان که ما این جنگ رو به داخل خود ایران خواهیم کشاند و این رو مقامات ایران خیلی رله کردند و خیلی هم روش تأکید کردند که چنین کاری رو خواهند کرد این عرب ها، و به نظر میرسه که بعدشان هم نیامده مقامات سعودی و امارات و کشورهای دیگه، چون مشروط اومدن و محکوم کردن و بعضا سکوت کردن و بعضا هم گفتن که میتواند حرکت تروریستی نباشه چون بر علیه کسانی انجام شده که تبعیض میگذاشتن بین اعراب خوزستان و فارسهای خوزستان، چیزی که اونها میگن. من فکر میکنم که وضعیت بدتری ایجاد خواهد شد در روابط ایران با منطقه و مخصوصا با همسایگان عرب خودش.
آقای رهبر، سپاس از همراهی شما. مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. تعدادی از رانندگان کامیون در برخی شهرهای ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی و گرانی دست به اعتصاب زدند. گزارش ها از ایران حاکیست این اعتصاب از دیروز شنبه با فراخوان قبلی از سر گرفته شده است. رانندگان کامیون به پایین بودن کرایه ها و گرانی قطعات یدکی و پاسخ نگرفتن در مورد مطالباتشان اعتراض دارند. پیش از این نیز برخی از کامیونداران اعتصابی در خرداد ماه اقدام به ایجاد راهبندان کرده بودند. روز گذشته بر پایه نرخ‌های منتشر شده در وبسایت‌های طلا و ارز، بهای فروش دلار در بازار آزاد از مرز 15,000 تومان گذشت. افزایش قیمت دلار باعث افزایش قیمت سکه و طلا نیز شد. این در حالی است که قیمت جهانی طلا با توجه به تعطیلی روز یک شنبه در کشورهای غربی ثابت بود. اولین روز مهر هر مثقال طلا با افزایش حدود 70,000 تومان به 1,769,000 تومان رسید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه پیش از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در فرودگاه مهرآباد تهران گفت در این سفر هدف پشیمان کردن آمریکا از مخالفت با ایران را دنبال می‌کند. حسن روحانی قرار است روز سه شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در حساب توییتر خود نوشت که ریاست نشست هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ایران را بر عهده خواهد داشت. همانطور که در خبر شنیدید، حسن روحانی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده. هانا کاویانی همکارم که این موضوع رو پیگیری میکنه اینجا در استودیو صبحانه با خبر همراه ماست. هانا، امسال انگار موضوع ایران خیلی بحث داغی هستش، تو هم که مسافر نیویورک هستی و میخوای از اینجا از خبرها و نشستای اونجا برام خبر بیاری.
آره، میدونی رویا، خیلی غیر منتظره نیست اینکه ایران در این نشست مجمع عمومی سازمان ملل که 73 نشست خواهد بود موضوع داغی باشه. از یک طرف هر روز در خبرها میشنویم آمریکا سیاست تازه‌ای در قبال ایران داره، میخواد که از این فرصت استفاده بکنه، با متحدانش همفکری بکنه، مجابشون بکنه اونها رو که همراه بشن با این سیاست آمریکا که اگر خیلی خلاصه بخوایم بگیم تغییر رفتار بنیادین جمهوری اسلامی ایران هست. از طرف دیگه ما ایران رو داریم که همونطور که در خبر داشتیم آقای روحانی به نیویورک رفته تا صحبت بکنه درباره رویکرد ایران به این سیاست تازه آمریکا. در نتیجه هر دو رئیس جمهور در سخنرانی که خواهند داشت که هر سال انجام میشه روز سه‌شنبه صبح، هر دوی اونها به وقت نیویورک سخنرانی میکنن در یک نوبت. میتونید تصور بکنی که چقدر ایران موضوع داغی میشه. از اون طرف هم خب ما به هر حال همچنان یک برجامی داریم، اگرچه که خیلی ازش نمیشنویم، نشست وزرای خارجه 4+1، حالا نه 5+1 رو داریم. اون نشست برگزار میشه. کشورهای اروپایی که در برجام موندن، روسیه و چین، اینها کشورهایی هستن که اون وقت میخوان هم برجام رو نگه دارن، هم به نگرانی‌های خودشون درباره ایران رسیدگی بکنن. در نتیجه یک هفته 10 روز روزی که مجمع عمومی رو میتونیم در نظر بگیریم، شاید اون 3-4 روز اولش خیلی متمرکز باشه از جمله مثلا اتفاقهایی که میفته در روزی که سخنرانی آقای ترامپ و آقای روحانی انجام میشه. بعد از ظهرش مثلا آقای پومپئو و آقای بولتون در یک نشست یک سازمانی درباره برنامه هسته ایران شرکت میکنن. در نتیجه روزهای بسیار پرخبری در قبال موضوع ایران رو شاهد خواهیم بود.
حالا اشاره کردی به روز سه‌شنبه و دو سخنرانی دو رئیس جمهوری ایران و آمریکا. یکی از موضوعی که خیلی مردم ایران و بازار ایران به خصوص چشم انتظارش هست که به هر حال این دو رئیس جمهور با هم صحبت میکنن، گفتگوی خواهد انجام شد یا نه؟
واقعا شاید در شرایط کنونی خیلی نمیشه گفتش که همچین اتفاقی میفته. خیلی از تحلیل‌ها به این سمت میره که واقعا امکانش وجود نداره، اما عرصه سیاست هم از اون عرصه‌هایی است که نمیشه هم هر چیزی رو قطعی رد کرد که اتفاق نیفته. به هر حال حسن روحانی و دونالد ترامپ هر دو در یک شهر خواهند بود، در یک ساختمون سخنرانی خواهند کرد، اگرچه که ما نمونه‌های زیادی داشتیم که چگونه این اتفاق دیدار نیفتاده. شرایط امروز به نظر نمیاد که شرایطی باشه، اگرچه وزیر خارجه آمریکا همین دیشب گفت که آمریکا رویکردش این هست، آقای ترامپ رویکردش این هست که دیدار بکنه، حتی دیدار با رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای. اما همون آقای پومپئو تاکید کرد که به نظر نمیاد که این تمایل وجود داشته باشه هم اکنون که از سوی ایران که بخواد سر میز بشینه. ایرانی ها هم میگن که به هر حال خروج آمریکا از برجام نشان دهنده این بوده که با حسن نیت نمیخواد با ایران روبرو بشه واشنگتن. باید دید، هر چیزی امکان داره، اما تحلیل ها فعلا به اون سمت میره که چنین دیداری ممکن نیست در چنین فضایی.
حالا مرسی که همراه برنامه صبحانه با خبر بودی. اما خبر حمله مسلحانه در اهواز و واکنش ها به اون همچنان در شبکه‌های اجتماعی در بوته بحث و بررسیه که در این مجله با اون خواهیم پرداخت. حسین قاضیان جامعه شناس همراه ماست. آقای قاضیان، گرچه در چرایی و چگونگی این حمله هنوز ابهامات زیادی وجود داره، اما به فرض اینکه حمله از سوی مخالفان جمهوری اسلامی بوده باشه، به نظر شما چرا گروه‌های مخالف مبارزه مسلحانه روی آوردند؟
به طور کلی میدونید وقتی عده‌ای از مردم تصور بکنن راه دیگری برای تغییر وجود نداره، ممکنه به مبارزه خشونت‌آمیز از جمله مبارزه مسلحانه روی بیارن. این که میگم احساس کنن یعنی ارزیابی ذهنی و عقلیشون این باشه، چون این مثل یه راه عینی نیست که مثلا شما بگید بین میدون انقلاب تا آزادی خیابون هست و کسی بگه نیست شما ببرید نشونش بدید، یعنی به صورت عینی بتونید نشون بده. اما کسی اگه به این نتیجه برسه که راه دیگری برای تغییر نیست، این یک نوع ارزیابی عقلی ذهنیه و ممکنه شما ارزیابی دیگری داشته باشید. بنابراین ممکنه یک گروهی به این نتیجه برسن که راه دیگری برای تغییر نیست، و این اغلب در جامعه های رخ میده که واقعا هم راه تغییر بسته است، مثل جامعه های غیر دموکراتیک که اغلب مبارزات مسلحانه در اونجا صورت گرفته. ولی حتی در جامعه های دموکراتیک هم اگر مردم بازی و گروهی از مردم احساس کنن راهی برای تغییر نیست، اون وقت بازم مبارزه مسلحانه در اونجا شکل میگیره، کما اینکه میبینیم مثلا در آلمان در یه دوره بادرماینهوف ظهور کرد، در ایتالیا بریگاد سرخ ظهور کرد، در ژاپن ارتش سرخ به بار اومد، و حتی در آمریکا پلنگان سیاه دست به مبارزه مسلحانه زدن. بنابراین ارزیابی ذهنی گروهی از مردم چه در جامعه‌های دموکراتیک چه در جامعه غیر دموکراتیک، اگر این باشه که راه دیگری برای تغییر نیست، اونا درست یا غلط ممکنه به مبارزه مسلحانه متوسل بشن.
به نمونه‌هایی از مبارزات مسلحانه در کشورهای دموکراتیک هم اشاره کردید. اگر مبارزات به سمت مسلحانه و خشونت آمیز حرکت کنه، تأثیر این خشونت‌ها از نگاه شما بر جامعه چگونه خواهد بود؟
من فکر می‌کنم باید یه تفکیکی کرد بین مبارزه مسلحانه و مبارزه خشونت‌آمیز. درسته که مبارزه مسلحانه مبارزه خشونت‌آمیز است، اما مبارزه خشونت‌آمیز میتونه شیوه‌های دیگری هم داشته باشه. من تصور می‌کنم در جامعه ما ظرفیت برای مبارزه مسلحانه و قبول مبارزه مسلحانه اندک هست و خیلی محلی هست، اما ظرفیت مبارزه خشونت‌آمیز متاسفانه بالاست، به این معنی که ما در جامعهمون میزان عدم توافق‌ها، میزان مخالفت‌هامون با همدیگه بسیار بسیار زیاده. فرقی نداره که این عدم توافق بر سر این باشه که نرخ تاکسی چیه بین مسافر و راننده، تا برسه به یک خطایی در مسابقه فوتبال، تا برسه به نحوه تغییر رژیم. ما در همه این زمینه ها با همدیگه اختلافات زیاد داریم و مهمتر از اون رویه ها، نهاد ها و فرهنگی نداریم که به ما نشون بده چگونه به شیوهی مسالمت آمیز این اختلاف یا عدم توافق رو رفع بکنیم یا باش کنار بیایم. حالا میخواد دعوا باشه بر سر نرخ تاکسی که ممکنه گلاویز بشیم، یا تغییر رژیم که مبارزه خشونت آمیز رو ممکنه تجویز بکنیم. بنابراین وقتی چنین راهی نیست و چنین ظرفیت بالایی برای خشونت وجود داره، باید گفت که جامعه ما قابلیت مبارزه خشونت آمیز درش زیاده و وقتی این چرخه و سیر شروع به حرکت بکنه، یک چرخه عمل و عکس العمله که میفته در سرازیری غلطان خشونت که دیگه راه توقفی نیست. و وقتی آدم ها میرسن به اون نقطه و بر میگردن به پشت سرشون نگاه میکنن و میبینن که دیگه راهی برای پیروزی نیست، اون وقت پشت سرشون فقط پشته ای از کشته ها باقی میمونه، نه چیزی چی.
آقای غازیان، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
به غیر از این حمله مسلحانه، دور جدید اعتصاب کامیونداران در چند شهر ایران هم موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی بود که مهتاب ویدیراد به اونها پرداخته.
حمله‌ای که روز شنبه در رژه نیروهای مسلح در اهواز رخ داد و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. واکنش‌هایی با ابعاد مختلف که هنوز هم ادامه دارد. از انتشار پیام‌های تسلیت و عکس‌هایی که در آن مردم به یاد قربانیان این حمله شمع روشن کردند تا انتشار ویدئوی عزاداری مادران خوزستانی، یگانه خدامی خبرنگار در توییتی نوشت: چرا فقط در اهواز عزای عمومی اعلام شده و نه در ایران؟ برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از دقایقی پس از وقوع این حمله انگشت اتهام را به سمت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نشانه رفتند، مثل این کاربر که نوشت: این حمله توسط جمهوری اسلامی انجام شده. در مقابل تعدادی از کاربران هم مانند مقام‌های جمهوری اسلامی برخی کشورهای منطقه را به دست داشتن در این حمله متهم کردند، که البته هیچ کدام از این دو گروه سند یا مدرکی برای این ادعاشون ندارند. در این میان عکس طه اقدامی، کودک 4 ساله‌ای که در جریان حمله اهواز کشته شد، به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. کاربری که خودش رو سرباز رهبر معرفی کرده، گفته یزیدیان عادت به کودک کشی دارند. محمد عبداللهی هم طه اقدامی رو فرشته ای زمینی نامید که آسمانی شد. از دیگر عکس هایی که انتشار اون واکنش مخاطبان رو در پی داشت، این عکس بود. عکسی از سربازی که در صحنه حادثه به مردم کمک می‌کند. حاجی آباد در توضیح آن نوشت: این سرباز فداکار در ماجرای حمله اهواز در کمک رسانی به دیگران سنگ تمام گذاشت. و مهناز افشار، بازیگر سرشناس، هم توییت کرد: خدا قوت پهلوان. همزمان برخی نوشتند: در بحبوحه اخبار اهواز کامیونداران را دریابیم. بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شماری از کامیونداران روز یکشنبه اول مهر ماه در شهرهای مختلف ایران دست از کار کشیدند. بسیاری از کامیونداران گفتند که این اعتصاب در اعتراض به پایین بودن کرایه‌ها و گرانی لاستیک و قطعات یدکی صورت گرفته. یک کاربر توییتر با نام قربانی ادوار نوشت: کامیوندارها برای بار سوم اعتصاب کردند و باز هم تنها هستند. یعنی مابقی از زندگیتون راضی هستین؟ این کاربر هم که ظاهرا خودش کامیون داره گفت: اعتصاب ما از روی شکم سیری نیست. به ته خط رسیدیم. نه لاستیک برای ادامه کار داریم، نه پولی برای خرج ماشین و گذران زندگی. بدون تعارف هممون ورشکست شدیم.
خبرهای کوتاه از جهان. کاوشگر آژانس فضایی اروپا آخرین آزمایش‌هایش را برای اجرای مأموریت کاوش خورشید پشت سر می‌گذارد. این کاوشگر قرار است مدت 3 سال مسافت 43 میلیون کیلومتر دور مدار خورشید بچرخد و تازه‌ترین یافته‌ها درباره عملکرد این سیاره را جمع‌آوری کند. این کاوشگر همچنین خواهد کوشید به یکی از نزدیک‌ترین سطوح قابل دسترسی به خورشید نزدیک شود، جایی که اثرات نور این سیاره 13 برابر تشعشعاتش بر روی زمین است.
یک شهر قدیمی در شرق چین به مناسبت جشنواره سنتی نیمه پاییز خیابان‌هایش را با هزاران فانوس روشن کرد. این فانوس‌ها و چراغ‌ها در شکل‌های سنتی و مدرن فضای متفاوتی را در خیابان‌های این شهر همراه با گل و موسیقی پدید آوردند. جشنواره نیمه پاییز یکی از مهمترین جشن‌های چین محسوب می‌شود که هر سال در 15 روز از 8 ماه سال چینی در زمان کامل شدن ماه برگزار می‌شود. یک آتشفشان در اندونزی شنبه شب با فوران ذرات مذاب تصاویر بدیعی پدید آورد. این آتشفشان به دلیل فوران مرگبارش در سال 1883 میلادی معروف است. این آتشفشان در هفته گذشته دست کم 44 بار فوران کرده. فوران این آتشفشان تاکنون به مناطق مختلف آسیب نرسانده و موجب تغییر در عملکرد فرودگاه‌های اطرافش نشده است. مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همدلی امروز در صفحه یک خودش واکنش‌های داخلی و خارجی به حمله اخیر تروریستی در اهواز رو با تیتر استوار در برابر ترور توصیف کرده و نوشته که در شبکه‌های اجتماعی در میان ایرانیان داخل و خارج از کشور و حتی کشورهای خارجی این حمله تروریستی محکوم شده. روزنامه رویداد امروز در صفحات میانی خودش اظهارات حشمت الله طلعت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم رو منتشر کرده که انتقاد کرده از وضعیت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در ارتباط با حمله تروریستی در اهواز. این آقای طلعت‌پیشه گفته سهل‌انگاری این نهادها مشهود بوده و غیر قابل قبول هست. ایشون گفته که امروز هیئتی یعنی از کمیسیون امنیت ملی مجلس راهی اهواز خواهد شد، هم با مجروحان دیدار میکنه هم با خانواده کسانی که جان خودشون رو از دست دادن در این حمله تروریستی. روزنامه رویداد از قول آقای طلعت‌پیشه نوشته که جمهوری اسلامی باید روابط خودش رو فراتر از اختلافات سیاسی در حوزه امنیتی با کشورهای همسایه بهبود ببخشه، روابطی اگر آسیب دیده احیا بشه تا گروه‌های تروریستی در شکاف اختلافات سیاسی رشد نکنند. روزنامه کیهان نگاه و روایت دیگری داره. این روزنامه نوشته که تصویب پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خیانت به خون شهدای اهواز هست. سعی کرده روزنامه کیهان هدفهای خودش رو در این ماجرا هم پیگیری کنه. اما روزنامه ابتکار امروز گزارشی داره درباره نصب دوربین‌ها در دانشگاه‌های مختلف، دانشگاه تهران، دانشگاه گیلان و دانشگاه‌های دیگر. کسانی از دانشجویان که با پویان خوشحال گزارشگر روزنامه ابتکار صحبت کردن از دانشگاه تهران بوده و دانشگاه گیلان و گفتن که این دوربین‌ها برای کنترل رفتار دانشجویان هست و فضای دانشگاه رو امنیتی می‌کنه. البته روزنامه ابتکار نوشته که آقای محمد قومی که عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی است گفته که این دوربین هایی که در دانشگاه ها نصب شده باید تعدادش بیشتر بشه و ما به همه جای دانشگاه ها نظارت بکنیم. که روزنامه ابتکار نوشته این حرکات دانشجویان رو یاده همون جمله عالم محضر خداست میندازه و دانشجویان میگن که دانشگاه محضر حراست هست و گروه ها و ماموران حراست میتونن از توی اتاقای خودشون تمام دانشجویان و محوطه دانشگاه رو نظارت کنن و اگر دانشجویی تجمعی بکنن یا اعتراضی داشته باشن با اونها به شدت برخورد میکنن. روزنامه همدلی هم گزارشی داره درباره این که مردم میرن دارایی خودشون رو تبدیل به دلار میکنن. نمونه هایی که خبرنگار روزنامه همدلی توی سطح شهر رفته با در تهران با اونها صحبت کرده اغلبشون خانم ها آقایون بازنشسته ای بودن که سرمایه هایی مثل 15 میلیون تومان، 50 میلیون تومان، 100 میلیون تومان داشتن و برای اینکه ارزش پول و داراییشون از اینی که هست بیشتر افت نکنه به نوشته همدلی در تلاش هستن تا اونو تبدیل به دلار بکنن که مجموع اینها یک مشکلی هم برای بازار ارز ایجاد میکنه و میزان تقاضا رو در بازار ارز بالا میبره.
سپاس که همراه این مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.